زادی مجله بامدادی.
با سلامی مجدد به شنونده عزیز در موجهای رادیوی آزادی نشر جنبستی مجله بامدادی یک شنبه 8 نوامبر است و من میرزای سلیم پور گرداننده این نشر برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ ساعت در دوشنبه 8 صبح و در آغاز برنامه به صورت معمول خلاصه اخباری مهم این ساعت. مقامات امریکا زمینه‌های دست به تیراندازی خونین زدن روانشناس ارتش امریکا در پایگاه فورت هود در ایالت تکساس را تحقیق میکنند. روز پنجشنبه در این پایگاه بر اثر تیراندازی مایور نیدل ملک حسن 39 ساله که در امریکا در خانواده مهاجران فلسطینی به دنیا آمده است، دست کم 13 نفر کشته و بیش از 30 تن دیگر مجروح شدند. مقامات میگویند ملک حسن که یک افسر پلیس 4 تیرش زد همچنان در حال مدهوشی است، ولی وضعش معتدل ارزیابی میشود. مقامات ارتش امریکا میگویند ملک حسن که چندین سال به سربازان از جنگ‌های عراق و افغانستان برگشته کمک روانشناسی می رسد، باید اکنون به خاطر ارائه چنین کمک‌ها به افغانستان احسان می‌شد. وزارت دفاع افغانستان میگوید روز جمعه بر اثر حمله هوایی نیروهای ناتو 7 سرباز امنیتی افغان کشته شدند. وزارت میگوید در نتیجه این حمله نیروهای خارجی نیز تلفات دیدند. این خبر در حالی نشر شد که ناتو میگوید روز جمعه در ولایت بادغیس 25 تن از نیروهای بین‌المللی و افغانستان جراحت برداشتند. این نیروها دو سرباز شبه نظامی آمریکایی را که روز چهارشنبه ضمن یک ماموریت تامیناتی غیر زدند جستجو می‌کردند. دولت افغانستان انتخابات رهبران خارجی و نماینده ارشد سازمان ملل از رئیس جمهور حامد کرزی را رد کرد و گفت که آنها از مرز معیارهای قبول شده بین المللی بیرون پیماندند. وزارت خارجه افغانستان در یک بیانیه گفت چنین اظهار نظرها همین طور اصل احترام به استقلالیت ملی افغانستان را پایمال میکند. اخیرا سروزیر بریتانیا گوردون براون گفت دولت کرزی به محض فساد بدنام شده. از روز پنجشنبه نماینده خاصی سازمان ملل در افغانستان کای ایدنیس خواستار نبرد قاطع علیه فساد، بهبود نظام عدلیه و از بین بردن فرهنگ مسئولیت از مسئولیت در افغانستان شد. جنگیان طالب در نتیجه شبه خون به یک پاسگاه در شمال غربی پاکستان 3 سرباز ارتش آن کشور را به هلاکت رساندند. مقامات میگویند این حمله شام جمعه در منطقه توراوری ناحیه هنگو اتفاق افتاده است. این در حالی است که نظامیان پاکستان هفته چهارم است عملیات گسترده علیه جنگیان طالبان را در استان وزیرستان جنوبی در نزدیکی مرز با افغانستان ادامه میدهند. وزارت بهداشت اوکراین میگوید شمار فوتیدگان بر اثر مریضی زکام در این کشور به 135 نفر رسید. این اعلان در حالی است که کیف به خاطر مقابله با اپیدمی این بیماری از اروپا با سعی نوی کمک‌های طبی را دریافت کرد. مقامات میگویند از پایان ماه اکتبر به این سو زکام و امراض دیگری سرایتی راه‌های نفسگیری در اوکراین در مجموع بیش از 870 هزار نفر را از پای انداده است. از این شمار قریب 40 هزار نفر در بیمارستان تحت تبابت قرار دارند. تخمین میزنند که 14 تن از فوتیدگان احتمالاً از ویروس زکام خوک درگذشتند، ولی این ادعا هنوز رسما ثابت نشده است. اسلوواکی اعلام کرد که به استثنای یک راه زمینی باقی مرزش با اوکراین را به علت زکام میبندد. نشر آمار دولت آمریکا درباره باندازه در 26 سال اخیر به سابقه یعنی بیش از 10% بالا رفتن میزان بیکاری در این کشور نزدیک 3% کاهش یافتن قیمت نفت را در پی آورد. بنا به آمار وزارت شغل آمریکا میزان بیکاری در بزرگترین اقتصاد دنیا در ماه اکتبر به دلیل اختصار شدن قریب 190 هزار جای کار از مرز 10% گذشت. قیمت بشکه نفت خام به دنبال در بازار نیویورک روز جمعه 2 دلار و 19 سنت کاهش یافت و به 77 دلار و 43 سنت رسید. تحلیلگران میگویند میزان بیکاری تا کدام اندازه ثابت بودن احیای اقتصاد آمریکا را زیر سوال میبرد. رهبری پلیس تهران گفت نیروهای پلیس در جریان اعتراضات روز چهارشنبه مخالفین 109 نفر را بازداشت کردند. آن اعتراضات در حاشیه راهپیمایی رسمی بخشیده به سالگرد 30 غصب بنای سفارت آمریکا در تهران برگزار شد. ژنرال عزیز الله رجب زاده گفت 62 نفر همچنان در بازداشت قرار داشته، اما 47 نفر را در بهای پولی گراو رها کرده اند. پلیس روز چهارشنبه به خاطر پراکنده کردن مخالفین در تهران از گاز اشکاور استفاده برد. مخالفین از ماه ایون به این سو با نشان اعتراض به انتخاب دوباره محمود احمدی نژاد به مقام رئیس جمهوری هر سری چند وقت تشکیل نمایش‌های اعتراضی می‌کنند. با باور مخالفین پیروزی احمدی نژاد در انتخابات 12 ایون با تخلف به دست آمده است. سقوط هواپیمای نظامی در جریان مشق‌های نظامی در شرق دور منجر به بین‌المللی‌شان شدن و غالباً هلاکت همه 11 سرنشین این هواپیما شد. وزارت دفاع روسیه گفت هواپیمای تو 142 روز جمعه در پایان مشق‌ها در گلوگاه تاتار که شرق دور را از جزیره سخالین جدا می‌کند از اکران رادارها غایب زد. وایدهای تحت رهبری ارتش دریایی روسیه در اقیانوس آرام با جستجوی قطعی سیاهی هواپیمایی سقوط کرده شروع کردند. و رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدویدف میگوید اگر تهران در امر باز کردن فعالیت‌های هسته‌ای‌اش به پیش حرکت نکند، تحریمات نو علیه ایران را نمیتوان صرف نظر کرد. مدویدف در مصاحبه با هفته‌وار آلمانی شپیگل همچنین تایید کرد که اگر تهران با طرح پیشنهاد کرده سازمان ملل موافقت کند، روسیه برای کمک به غنی‌سازی اورانیوم ایران آماده است.
رادیوی آزادی مجله شامگاهی.
صدای ما رو از رادیوی آزادی میشنوید. حالا یک نگاه کوتاه به سرخطی مطالبی که در این نشری مجله خواهید شنید. فساد بزرگترین چالش برای دولت حامد کرزی در دوری دومی ریاست او بر افغانستان. 80 سالگی تئاتر لاهوتی نخستین تئاتر حرفه‌ای تاجیکستان. آثاری از حال معلوم شده لیمیت برق در حیات مردم ولایت سغد و هم داستان گهواره تاجیکی و گهواره سازان تاجیک در گزارش ویژه رادیوی آزادی. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید تا این همه مطالب را با هم بشنویم. اما شروع کنیم از افغانستان. از شرکت در دوری دوم انتخابات دست کشیدن عبدالله عبدالله، تنها رقیب باقی مانده حامد کرزی، به رئیس جمهوری کنونی افغانستان امکان داد بدون نبرد به دوره دومی ریاست دست بیابد. اما متحدین غربی کرزی هرچند اعلان پیروزی او را پذیرفتند، ولی میگویند که او باید مبارزه بی‌امان علیه فساد گسترده را که بالاترین زینه های دولت افغانستان را فرا گرفته است عملا شروع کند. ادمیرال مایک مولین، فرمانده استادی متحده ارتش آمریکا، حتی گفته است که در غیر صورت حتی تمام ارتش جهان نمیتواند در افغانستان کامیاب شود. نماینده سازمان ملل نیز خواستار مبارزه کابل با فساد شد، اما وزارت امور خارجه افغانستان این انتقادات را رد کرده، گفته است که آنها از مرز معیارهای قبول شده بین المللی بیرون میروند و اصل احترام به استقلالیت ملی افغانستان را پایمال میکنند. دولت کرزی در روبروی فساد موضوع گزارش است که همکار ما لطیفی تهیه کرده است.
در پای انتخاب دوباره حامد کرزی به مقام رئیس جمهوری، قرارگاهی در کابل که در گذشته مقر پادشاهان افغانستان بود دیگر باره پرازدحام شده است. هیئت‌های مختلف از میان سیاستمداران، رهبران قبایلی و طرفداران کرزی به کاخ ارگ به تبریک او رسیده، برایش جامع و کلاه و قالی‌های منقش ملی را تحفه می‌آورند و در ضمن به رئیس جمهور وعده‌های در جریان انتخابات سپرده‌اش را خاطررسان می‌کنند. اما روحیه در بین متحدین غربی کرزی تماماً دیگر است. زیر صحبت‌های تلفنی، پیام‌های تبریکاتی و سخنرانی‌ها، رهبران غرب می‌گویند که کرزی باید برنامه اصلاحات فراگیر را برای دور دومی رئاستش اعلان کند. همین طور نخست وزیر بریتانیا گوردون براون شرط‌های حکومتش را به صورت خیلی آشکار مطرح نمود.
Sadly, the government of Afghanistan had become a byword for corruption.
بدبختانه حکومت افغانستان به محض فساد ورد زبان ها شده است و من آماده نیستم که حیات مردم بریتانیا را به خاطر حکومتی که ضد فساد مبارزه نمیبرد زیر خطر گذارم. از این رو پرزیدنت کرزی وعده داد که علیه فساد گام های قاطع خواهد برداشت. در واشنگتن نیز روحیه همسان قاطع حکمران است. فرمانده ستاد ارتش آمریکا ادمیرال مایک مولین گفت که مسئله قانونیت حکومت افغانستان در بهترین حالت تحت شبهه قرار دارد و یا در اصل وجود ندارد. ادمیرال مولین افزود که پرزیدنت کرزی به خاطر احیای قانونمندی دولتش باید گام های جدی بردارد.
That means good governors, that means good local politicians.
این به معنای تعیین ولی‌های خوب، سیاستمداران خوب محلی، آژانس‌ها و نهادهای دولتی معتمد است که به مردم خدمت کنند. کرزی باید برای محو کردن فساد نیز گام‌های مهم بردارد، یعنی او باید خود را از افراد آلوده به فساد تازه کند، چون این افراد را باید عملاً بازداشت و مجازات کند و شما باید این را آشکارا به نمایش بگذارید. به نظر من چنین عمل برای مردم افغانستان علامت بزرگی مثبت خواهد داد. ادمیرال مولین هشدار داد که اگر حکومت خود به مشروعیت و اعتبار کافی دست نیابد، حتی تمام ارتش جهان نمیتواند وضع را در افغانستان تغییر دهد. در حالی که افغانستان با آشوب گسترده گروه های افراطی دست به گریبان است و این گروه های آشوبگر بخش بزرگ قلمرو روستایی و کوهستانی کشور را تحت نظارت آورده، اکنون به سمت شهرها حرکت میکنند. فساد اکنون به تحکرسی نظامی سیاسی کشور که با کمک جامعه بین المللی بنیاد شده است تهدید میکند. برای امضای یک سند و یا چشم پوشیدن از صدمه نقلیاتی چند صد افغانی معادل همگی چند دلار رشوه خواستن پلیس و کارمندان دولتی در افغانستان یک پدیده معمولی است. اما فساد بزرگتر یک اندازه از نظرها پنهان مانده به قراردادهای بزرگ بازسازی و برنامه های امنیتی مربوط است که مقامات بنفوذ افغانستان و خارجی ده ها و بعضن حتی صدها میلیون دلار از کمک های بین المللی را توسط رشوه و سرقت به یغما میبرند. این نوع فساد همراه با دیگر پدیده زشت افغانستان، بازار چند میلیارد دلاره غیرقانونی مواد مخدر، تأثیر منفیش را قریب به تمام بخش های حیات روزمره مردم کشور میرساند. داود سلطانزای، رئیس کمیته روابط اقتصادی مجلس پایانی پارلمان افغانستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که فساد از تخمین های افغان ها خیلی فراتر رفته، از زینه های بالاترین حکومت کشور سرچشمه میگیرد.
has connections to the highest places in the country and
در واقع این یک دسته رازن هاست که به مقام های عالی رتبه کشور ارتباط دارد. این امکانیت را طی 8 سال اخیر تنها در اختیار تعداد محدودی افراد گذاشتند. مردم کشور حتی نتوانستند احساس کنند که این سیل بزرگ پول و سرمایه و کمکی که به کشور ریخت کجا شد. احسان الله آریانزای رئیس شبکه خصوصی تلویزیونی آریانا نیز به همین نظر است. او میگوید کجا شدن میلیاردها دلار کمک بین المللی را که از سال 2001 به این سو به افغانستان ریخته است کسی گفته نمیتواند. با باوری او ریشه‌کن کردن فساد کاری آسان نخواهد بود. ماه ایون سال جاری پرزیدنت آمریکا باراک اوباما دفتر بازرسی ویژه برنامه های بازسازی افغانستان را تأسیس داد. این دفتر با ارزیابی مستقل مصرف های چند میلیارد دلاری آمریکا در افغانستان مشغول است. رئیس ستاد تازه تشکیل شده مبارزه با فساد افغانستان ارشاد احمدی نیز فساد را یک مانعیت در راه نه تنها رشد افغانستان بلکه یک تهدید اصلی برای تمام روند بازسازی کشور می شمارد. با در نظر داشت این همه در حال حاضر دیده مردم و همین طور دیده همه جهان به سوی کابل دوخته شده است که آیا رئیس جمهوری دوباره انتخاب شده افغانستان حامد کرزی در مراسم ادای سوگند و آغاز دور دوم ریاستش چی خواهد گفت و در این دوره رهبریش او به خاطر ریشه‌کن کردن فساد در افغانستان چی گام مشخصی خواهد برداشت. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی.
دعوت‌های غرب از حامد کرزی که با فساد در کشورش مبارزه را جدی‌تر کند. پیرامون همین موضوع یعنی مشکل فساد در افغانستان پیش از شروع برنامه صحبت داشتم با تحلیلگر افغان عبدالهادی خالق که در گذشته یک مدت معاون وزیر امور داخلی افغانستان هم بود و مسئولیت مبارزه با فساد را در آن اداره نیز در اختیار داشته است. از آقای خالق در این گفتگو ابتدا این را پرسیدم که آیا فساد در واقع برای افغانستان چالش چنین تهدید برانگیز شده است و آیا کدام عوامل عمده است که فساد در افغانستان از آن آب می‌خورد؟
در دولت ما فساد ایتام نیستن که سر عام و خاص صدق کنه و هم میگیره با یک چشم باید نبینیم. ما در افغانستان بسیار در دولت ما عناصر بسیار خوب و اشخاص بسیار خیر در دستگاه دولت کار میکنن، زحمت میکشن، مگر فساد هم وجود دارن. عناصر فاسد هم هستن، اینا هم در ردای بالا هستن، در ردای پایان هستن. خب بیشتر اگر با ردای بالا اصلاح شه، ردای پایان هم از اونا بیعت میکنه و تقلید میکنه. بیشتر ما طرفدار اصلاحات از بالا به پایان هستم. مگر عوامل از این بیشتر ناشی از این شده که تا حال در دولت ما خود غرب هم بیشتر تشبث داشتن، آثار متعلق به خود و وابسته به خود جا به جا میکنن، ولی یک نوع مسئولیت داشتن، اینا رو هیچ کس نمیتونستن چیزی بگوین. در دستگاه دولت تا حال تضمینات و بیمه های برای کادرها به میان نامده که کادر آینده خود را نیک ببینه. یا یک نوع نسبت به آینده دولت کادرها را بدبین می سازند. کادرها که نسبت به آینده دولت و آینده خود خوشبین نباشند به فساد می زنند و کنترل هم در دستگاه دولت نبوده. دیگرمت و قوانین ما بسیار ضعیف است، ضعیف و کونه هستند قوانین در افغانستان. در افغانستان تالم و پروسیجرهای بسیار قدیمی قرن 18 می چلند. اینا باید مدرن شوند، باید اصلاح شوند در افغانستان. و در افغانستان نیازهای ملی تقوی نشدند. نیازهای ملی، جامعه مدنی و تشکیلات سراسری ملی که از منافع ملی نمایندگی کنند و دولت رهبری کنند و یا در دولت شریک باشند نیستند.
یک سوال دیگر این است که مثلا شما در گذشته کار کرده بودید در وزارت کشور، به نظر شما میزان فساد امروز و میزان فساد در گذشته اون سالهایی که شما مثلا کار میکردید تمایل چگونه است؟ رو به بالا آورده یا چی؟
فساد در افغانستان سیر سعودی را پیمودم، چون تا حال نیت قاطع وجود نداشته و دستگاه های کنترلی دائمی و پروفشنل به میان نامده بودند و دنیا همه قدر قاطع اراده نداشتن. تا حال متاسفانه که سیر سعودی را پیمودم. من خیلی خوشبین هستم که اگر دنیا صادق باشه به می تأکیدات خود و رهبری ما استوار عمل کنم، ما باور دارم که جلوی فساد گرفته میشه.
و اما آقای عبدالهادی خالق، باید چی اقدامات مشخص روی دست گرفته شود تا فساد را از افغانستان بتوانند از بین بردارند؟
ما باور به این دارم که اگر دنیا مصمم باشه و دولت ما خودش هم نیت رهبری دولت نیت کنند، اصلاحات ممکن است در افغانستان، مگر دنیا بسیار باید همکاری کنه. همیال بسیار کسایی هستند که در افغانستان فسادهای کلان کردن، پیسای کلان از این چپاول کرد رفتن در غرب ششتن، کسی نیست که اونا را از او پرسان کنه. اگر غرب حسابهای کادرای افغانستان که در غرب پیسه سرازیر کردن، جادادهای بلند خریده، اونا حسابایش به دولت بتن، در اینجا در داخل دولت هم، داخل افغانستان هم حسابای اینا تشویه شد، 100 نفر حسابشان روشن شود. ما فکر میکنم که اصلاحات زود میاد و حتی ایجاب میکنه در افغانستان اگر یک محکمه اختصاصی برای بررسی احوال کادر رهبری از وزیرها شروع، اعضای پارلمان، بعضی رهبرای احزاب، والی ها، اینا اگر حساب اینا روشن شد، ما فکر میکنم نتیجه میتن. و شرطی که خود غرب به حرف خود صادق باشه و رهبری ما نیت قوی داشته باشم. ما فکر میکنم راه اصلاح وجود دارم.
یک جهان تشکر. عبدالهادی خالق بود، سابق معاون وزارت امور داخلی افغانستان و تحلیلگر در امور اداری آن کشور که با ما از شهر کابل صحبت میکرد.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
آزادی نقطه آرگ در ایچه شما با دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت. و اما در ادامه برنامه از موضوع های تاجیکستان، روزی 7 نویبر به تاسیس تئاتر دولتی اکادمی به نام ابوالقاسم لاهوتی 80 سال پر شد. با مناسبت جشن نخستین تئاتر دراموی تاجیک در تالار این تئاتر در مرکز دوشنبه یک نشست تنتنوی برگزار شده. کارگردان معروف ورزا عبدالرزاقوف مخصوص برای این روز نمایش دختری نمایش شاهسنام تورانداد را دیگر بار روی صحنه آورد. گفتنی است که 80 سال قبل تئاتر لاهوتی روی خود به صحنه هنر را از همین نمایشنامه شاهسنام تورانداد در تهیه حمید محمودوف آغاز کرده بود. نگاهی به 80 سال گذشته و به وضع امروزه تئاتر لاهوتی در گزارش همکار ما رحمت کریمی دولت از شهر دوشنبه.
تجلیل از جشن 80 سالگی تئاتر تاجیک با نمایشنامه شروع شد که به عنوان نخستین نمایشنامه تئاتر حرفه‌ای تاجیک زمان روی صحنه آمده بود. اما این نوبت در تهیه هنرمند ورزیده برزو عبدالرزاقوف، شاهسنام توراندخت کارلو گوتسی در تهیه بنیادگذار تئاتر تاجیک حامد محمودوف در ابتدای تأسیس تئاتر تاجیک منظوری بیننده شده بود. تئاتر لاهوتی که آن را وزیر فرهنگ تاجیکستان میرزا شاهروخ اسراری مادر تئاترهای تاجیک عنوان کرد، در سال 1929 تأسیس شده بود. این نخستین تئاتر حرفه‌ای تاجیک بود که با نام تئاتر دولتی کمیسریت خلقی معارف تاجیکستان تأسیس شد، پس آن تئاتر اکادمی و دراما شد و فعلا هم نام عبدالقاسم لاهوتی از پایه‌گذاران ادبیات معاصر تاجیک را دارد. بعد دیدن نمایشنامه شاه سنام توراندخت، جمع زیادی فرهنگیان و ساکنان پایتخت که به تبریک هنرمندان تئاتر آمده بودند، یکی پشت دیگر مورد تهنیت خود را عرض می داشت. اما در این میان نظام نورجانوف، هنرشناس معروف تاجیک، خطاب به مشاوران رئیس جمهور و وزیر فرهنگ تاجیکستان که در جمع حاضرین بودند گفت: تمام تاریخ معاصر تاجیکستان چی خوب و چی بد در همین صحنه تئاتر لاهوتی منعکس شده است و همه دستاوردهای تئاتر تاجیک نیز به همین تئاتر رابطه میگیرد. پس باید به تئاتر مذکور عنوان تئاتر ملی تاجیکستان داده شود تا امکان تهیه و آفریدن صحنه های بهتری را داشته باشد.
در همین تئاتر صنعت بوگرد لاشی، در همین تئاتر صنعت فقر یک جوری بوگرد لاشی، موشد در ساقه تئاتر مقدس بوگرد در همین جو باید همین باید آرز دارم. تمام معلومت های بیشتره نبیوی دوچون بهتری تیاتر موزشنا ملی ایران میکنم. من بیتواز بیمونم از نمایانده ای پرزیدنت اگر پرزیدنت ما محترم امومن شریف میشه بسیار آرز بیمونم اندک با پرحق هم پرحق هم بیتواز بیمونم همین تیاتر این احسیلی ما را همچون تیاتر ملی
هرچند خیلی از حاضرین و هنرمندان از این سخنان استقبال کردند، اما برخی از هنرمندان میگویند که تئاتر لاهوتی نماد و تمثیل یک دوره خاصی تاریخ تاجیکستان است و باید به گونه خود باقی بماند و تئاتر ملی در زمینه ارزش‌ها، انگیزه‌ها و باورهای برجسته ملی باید تأسیس شود. محمد علی محمدوف، هنرپیشه شناخته تئاتر و کینای تاجیک، میگوید:
این تئاتر برای ملی بودنش چی بیان
شرایط
ندارد. همین تئاتری که ما حاضر در این نمایشنامه ها گذاشته استیم، باید تئاتر ملی شکل ملی داشته باشد. تئاتر ملی باید که جوابگوی امروزه ما موسفیدانه بلکه شما جوانان باشن، لیکن این تیاتری که ما حاضر هستیم ملی شده نمیتوان. هنکه برای خدمت تیاتر ملی باید که با تمام تجهیزات های تکنیکی امروزه که در جهان جاوگو هستن بگذار که همیشه تیاتر باشد.
همزمان موسم تئاتری در تاجیکستان است با روی صحنه آمدن چندین نمایشنامه های نو یا دوباره تهیه شده ادامه دارد و باز هم پرمحصول ترین تئاتر تئاتری دولتی لاهوت است و در پهلوی آن هم تئاتری روسی مایاکوفسکی که فعلا پربیننده ترین تئاتر در تاجیکستان است. اکثر بینندگان این تئاتری روسی هم خوانندگان و دانشجویان مکاتب روسی دوشنبه و یا خانواده نظامیان روسی مستقر در پایتخت تاجیکستان میباشند که عادت رفتن به تئاتر را دارند. تئاترهای تاجیکی اما بیننده کمتری دارند و یا در اکثر مورد هم بیننده ندارند. محمد علی محمدوف هنرپیشه تئاتر لاهوتی میگوید در 20 سال پیش بیننده خودش به تئاتر می اومد، اما اکنون مجبوریم او را با هر وسیله خودمان به تئاتر بیاریم. ولی همزمان با روز تئاتر تاجیک 7 نوامبر به عنوان روز انقلاب سوسیالیستی اکتبر در یادهای نسل بزرگسال تاجیک باقی مانده است و این نسل مدیون از زمانی با رفاعی شوروی در سخنان امروز خود به هر بهانه از آن دوران یاد میکردند و در راهروهای تئاتر و ضمن ضیافت برخی هم این جرأت را داشتند که به یکدیگر 7 نوامبر را تبریک بگویند و برای این محکوم نیز نیستند. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
80 ساله شدن تئاتر لاهوتی نخستین تئاتر دراموی در قلمرو تاجیکستان کنونی و اما اومد فصل سرما علاکه از حالا علامت میدید که بعد چند فکر و خیال تئاتر شاید در ذهن کسی نموند. لیمیت نیروی برق که دیگر برای مردم ما یک چیزی معمولی شده است علاکه در مردم را میکوبد و ولایت سوغ نیز از این جمله استثنا نبوده است. اداره برق ولایت در روزهای اخیر انتقال نیروی برق به منازل ساکنان را به جز از شهر خوجند در این شبانه روز 4 ساعت مقرر کرده است. همچنین انتقال نیروی برق به بیش از 200 کارخانه و خوجگی قرضدار در این منطقه قطع کرده شده است. تفصیلات بیشتر موضوع در گزارش همکاری ما معصوم محمد رجب از خوجند.
با گفته مسئولین نمایندگی شرکت برق تاجیک در خوجند، حدود 90 درصد ساکنان ولایت سوغ در شبانه روزهای اخیر تنها 4 ساعت 2 ساعتی در صبح و شام برق میگیرند. ساکنان میگویند این گونه بی برقی با کار و فعالیت های روزمره آنها لطمه زده، زندگیشان را بدون دسترسی به رسانه های الکترونی یک رنگ کرده است. عبدالقادر نام یک ساکن ناحیه مسچاه در صحبت با رادیوی آزادی گفت چون در اداره بانک های محلی نیز برق نیست، آدمان در گرفتن مبلغ های خود سرگردانند.
بعضی مثلا اون نفری که در مهاجرت مهنتی هستند، خیش و تبار اقرباشون که از اونجا مثلا پول میفرستند یا چی میکنن، از نبود برق خیلی اذیت میکشن اینا.
مصاحب دیگری رادیوی آزادی از ناحیه ظفرآباد با اسم مهینه میگوید نبود برق آنها را از دسترسی به اینترنت و رادیو و تلویزیون محروم کرده است.
وقتی اخر در خاطرم هم نیست که کی من تلویزیون تماشا کردم و کی رادیو گوش کرده باشم. اگر به ناگاه سحر وقتی به کار اومدن یگون مشروطکا بیایم، یگون رادیو موندگی باشد، از همون یگون چیز نمیشنویم. اصلا نه تلویزیون میبینیم نه رادیو، چون که برق نیست.
این در حال است که نمایندگی برق تاجیک در خوجند اظهار داشته بود امسال وضعی تأمین برق نظر به پارسال خوبتر، آبانبارها از آب پر و همه چرخه های نیروگاه آبی برق سنگتوده به کار انداخته شده است. یونس زکریایف سردار ریاست انرژتیک شرکت برق تاجیک در ولایت سوغ گفت اخیراً محدودیت شدید برق از جانب این شرکت گرفته شده است.
سبب دویومش این حضور پیوستگی خط انتقال جنوب و شمال که حضور کارها رفته ایستاده است تا آخر ماه پروژه انجام شود.
آقای زکریایف همچنین گفت استفاده برندگان برق در ولایت سوغ در 9 ماه اول سال روان مبلغ های حدود 40% از مقدار عمومی نیروی برق کاربرده خود تقریبا 140 میلیون سامانی را پرداخت نکردند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
وضعی لیمیت نیروی برق در شمالی تاجیکستان و اکنون گزارش وعدگی ما در باره گهواره و استوهای گهواره ساز. گهواره از ساختهای سنتی مردم آسیای مرکزی از جمله مردم تاجیک بوده. کم کسی در تاجیکستان یافت می شود که راحت گهواره را به اصطلاح در بدن خود نسنجیده باشد، البته در ایام طفلی، و این است که میگویند راحت گهواره از اطفال پرس. و اما صنعت گهواره سازی تاجیکی طی سالهای اخیر در کدام وضع قرار دارد و آیا استوهای گهواره ساز در کشور زیاد ماندند یا خیر؟ موضوع را همکاری ما در دوشنبه برات یوسفی پیگیری کرده است.
این صدا از دکان استاد رجب رفیف ساکن 51 ساله دوشنبه بلند می شود که از چوبی بید و ارچه برای اطفال تاجی گهواره منقش می تراشد. گهواره که اولین تحفه و بستر جنبان اطفال تاجی تا سن 2 سالگی است. استاد رجب در سن 28 سالگی هنر گهواره سازی را آموخت که امروز یگانه منبع روزگذرانی خانواده اش است. او میگوید فرزندانش هم هنر گهواره سازی را آموختند و نیاز به جای کار دیگری ندارند. دو پسر در پهلوی پدر گهواره می سازند و روزگاری خانواده را تامین می کنند. اطراف دکان استای گهواره ساز پر از غوله چوب و تخته پاره ها و ریزه چوب، گهواره های نیمه ساخت و پاره تخته های منقش جزء های گهواره بود. نخست کاری را که استاد رجب در حضور ما برای ساختن گهواره روی دست گرفت، پاره کردن غوله چوبی نمداری بید بود.
بعد که اره کردیم با همه اندازه های معین از اره می گذرانیم. بعدا با اسباب دیگر است برای خط کردن قالب انداختن همین سلاحای گهواره. اگر بیدی خوش باشد در آب تر میکنیم، بعدا با خط میکنیم. راست درست قالب گرفتن همه را با ما استفاده میکنیم.
استاد رجب تخته پاره از درخت ارچه برای پهلو چوبی گهواره را با اندازه 1 متر بریده و شاگردان نقش کشیده کندکاری میکردند. پسر کلانی استاد رجب قربانعلی غوله چوبی نچندان قفص 1 متری را با چرخ نصب و با سرعت بلند به گردش آورد و با کارد مخصوص با اندازه موافق به دست انسان باریک ساخت و با چند جای چوب کارد را آنگونه زیر میکرد که با چرخش با سرعت در چند لحظه چوب دست منقش و آماده شد.
این اسباب برای چوب تراشی، چنانی که ما در پیش کندکاری با دست بود، این اسباب برای گل انداختن چوب. در این اسباب هم دسته گهواره، هم پاچک های گهواره، هم پیوندک های گهواره، همون گل گلکاری که برای بعدن برای گهواره لازم میشه در همین اسباب ما میتراشیم. از اره کده گذارندن و در گهواره با واسطه شیرشو میخ میچسبونیم.
پس از آماده شدن استاد رجب و شاگردانش جزهای آماده شده گهواره را جمع آوردند و قسمت های نقاشی و کندکاری شده گهواره را رنگ زدند. البته این همه کاری ساختن یک گهواره به چنین زودی انجام نمی شود. با گفته استاد رجب در صورت فراهم بودن همه محصولات، یک نفر استاد سابقه‌دار تقریبا در 2 روز یک گهواره می سازد.
اصلا برای گهواره ساختن اگر به حساب تخته بگیریم 4 متر زیادتر تختایی که اندازشون 5 و 15 بغیر از دسته گهواره لازم است. بعدن باز بید در کار.
درازی گهواره های ساخته استاد رجب 1 متر و 5 سانتی متر و بلندی آن موافق با قد و بست هر نفر زنی هست که صاحبی طفل می شود. استاد رجب تخمین می زند که برای یک گهواره در مجموع حدود 120 سومانی محصولات و نیروی کاری خرج می شود. سرمایه گذاری کاری او تاجران بازار کاروان دوشنبه هستند که از قبل ساختن چند تعداد گهواره را فرمایش داده و نیز سرمایه ضروری را به استاد پیشنهاد میکنند. در بازارهای دوشنبه یک گهواره موافق با صفت و ساخت از 50 تا 100 دلار قیمت دارد، ولی قبلا مردم تاجیک عادت داشتند که با گهواره قیمت نمیگذاشتند و اکثرا والدین مادر طفل هر چی به استاد میدادند او راضی میشد و این گهواره را به نبره نوزاد تحفه میبردند. برادر یوسفی، رادیوی آزادی دوشنبه.
شنونده گرامی، در همین جا میرسیم به پایان نشر سوم و جنبستی مجله بامدادی یکشنبه 8 نوامبر. برنامه های بامدادی رادیوی آزادی را بعد از تقدیم یک ترانه همکارم نور محمد خالزاده با مجله صدای هموطن ادامه میدهد. اما من میرزا سلیم پور که تا اینجای برنامه شما را همراهی میکردم، در همین جا با جمع شنوندگان عزیز گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی خداحافظی میکنم تا صحبت های دیگر در امواج رادیوی آزادی. روز خوش و خدا نگهبان.
لیلا غم تو با دل ها دارم، هر لحظه بهارم را خزان دارم، از بار خدا باره با احوالم، بین غرض جفای تو پیغان دارم، از بار خدا باره با احوالم، بین غرض جفای تو پیغان دارم. ای دیدار تو دید پر اشکم، از رشک تو خون نیست در چشمم. ای دیدار تو دیده پر اشکم، از رشک تو خواب نیست در چشمم، این گرز جفای تو پیغان دارم، لیلا غم تو بدین نهان دارم، این گرز جفای تو پیغان دارم، لیلا غم تو بدین نهان دارم، لیلا
رادیوی